أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بیاری خدا در سال جدید، سال 1400، تاریخ 17/6/1400، درس اصول رو شروع میکنیم. درس خارج اصول روز چهارشنبه. درس اول، البته بحث ما بحث استصحاب هست از اصول عملیه، که پارسال بخش از بحث استصحاب مطرح شد و امسال دنباله این بحث رو عنوان میکنیم. و آنچه لازم الان گفته بشه این که بحث در استصحاب برگشت میکنه به دو امره. امر اول، بحث میشه از استصحاب بنابرای که بگیم استصحاب از امارات هست، و بحث دوم بحث می شود از استصحاب بنابرای که بگیم استصحاب از اصول عملیه به حساب میاد. چون در رابطه با استصحاب دو نظر مطرحه. تو قبل از پدر مرحوم شیخ بهایی، بزرگان اصولیین فقها اینا قائل بودن که استصحاب از امارات ظنیه معتبره شرعیه هستش، و بعد از آن متمایل شدن به این که نه، استصحاب صرفا یک عمل، یک اصل عملی و اصل تعبدی است که شارع تعبد به بقا میکنه. اگر ما دلیل استصحاب رو بنای عقلا بگیریم، بنابراین که آنچه بوده ظن به بقا هست، یا حکم عقل بگیریم به ظن به بقا، بگیم اصحاب تو یدوم، وقتی حساب استصحاب میشه از امارات، امارات ظنیه معتبره، کشکش به ظنیه از واقع میکنه. اگر صرفا ما دلیل استصحاب رو اخبار بگیریم، روایات بگیریم، این می شود تعبد به بقا به حکم شارع. و حساب پس مثلا بنای و غلا و عقل و اینا چی میشه؟ خب اونا رو اگه بخوایم با در حقیقت تعبد یه نواخ کنیم، باید بگیم که بنای و غلا بر بقا تعبدیه، نه اینکه به منات افاده بزن، که احتمالم داده شده. جناب آخوندم در اول بحث استصحاب کفایه اشاره دارند. اما اگر گفتیم نه، بنای عقلا در حقیقت به منات افاده ظن به بقا هست، یا حکم عقل به بنا به بقا به حکم افاده ظن هستش، خب اینجا ناچاریم بگیم که در حقیقت به حضور انورتون استصحاب میشه از امارات. منتما انما البحث در این که خب آیا هر اماره ظنیه معتبره یا نه؟ و اگه بگیم شارع بهش اعتبار داده به این اماره ظنیه معتبره اندل عقلا یا عقل، خب بله، این میشه مثل حجیت خبر واحد، میشه از ظنون خاصه معتبره که خرج به دلیل از حرمت عمل، که بگیم شارع در حقیقت این طریق بودند و اماره بودند رو تأیید کرده. اما اگه بگیم نه، شارع روایات ازش برمیاد که صرف تعبده، ظن به بقا در کار نیست، که نوعاً هم آقایون از روایات ای استفاده رو میکنن. وقت اگه از باب به اصطلاح تعبد باشد و جری عملی، نه به منات افاده ظن شخصی، خب اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که این روایات معید حکم عقل به بقا یا حکم اغلا به بقا هست به منات افاده زن، چون حکم شارع به بقا صرف تعبده، کاری به زن به بقا نداره. وخلی حساب بله روی مبنای بنای اغلا و حکم عقل که میگن آنچه بوده زن به بقا داریم، این میشه و از زنون درسته، ولی از زنون معتبره به حساب نمیاد، چون هر زنی رو که شارع تأیید نمی کنه. این نکته باید مورد توجه باشه. خب حالا مطلب بعدی اینه که اگر ما گفتیم حساب از باب افاده زن معتبره، آیا منظور زن نوعیه یا منظور زن شخصیه؟ اگه بگیم از امارات مفیده لزن هستش، صحیح اینه که ما بگیم رو تعریفی که بکنیم برای زن نوعی، وقت میریم سراغ اون تعریفی که بعضی از اجلا کردن، مثل محقق قمی در قوانین رضوان الله علیه، ایشون در جلد دوم صفحه 53 و شیخ هم در رسائل جلد سوم تبع مجموع الفکر صفحه 10 اشاره میکنن، بگیم که استصحاب کن الحکم متیقنن فلان سابق مشکوک البقا فلان لاحق. خوب دقت کنید، این تعریف با زنه در حقیقت تعریفی که ما اینجا میکنیم رو منات زن نوعی پیش میره. چجور؟ چون میرزای قمی گفته که استصحاب کن الحکم متیقنن فلان سابق، خب متیقن بوده در آن سابقی بخش، مشکوک البقا فلان لاحق. ای که میگه مشکوک البقا فلان لاحق، منات و زن نوعی گرفته. چرا؟ چون وقتی میگه مشکوک البقا فلان لاحق، یعنی اگر ما الان زن به بقا داشته باشیم، زن میشه زن نوعی، چون تعبیر مشکوک البقا اومده. خب جایی که زن شخصی باشه یعنی هر کسی زن داره، درسته؟ یه جایی برای شک نمیمونه. ولی وقتی بگیم زن نوعی، برای نوع افراد، برای غالب افراد زن میاره، برای یه عده قلیل هم مثلا شک میاره، زن نمیاره. وقت این تعریف با در حقیقت زن نوعی میسازه. این نکته رو خوب پس توجه بکنید که از تعبیر مشکوک البقا فلان لاحق ما استفاده کردیم که آقای میرزای قمی استصحاب رو از باب زن نوعی به بقا حجت میدانن، نه شخصی، چون اگه شخصی بود دیگه تعبیر مشکوک البقا چیه؟ نمی آوردن. و مشکوک البقا یه جایی باز میذاره برای اینکه ممکنه بعضیا شک به بقا داشته باشن، هرچند غالبا ظن به بقا هست. خب این کون الحکم متیقنن فلان سابق، این خودش اماره میشه بر بقا، چون میگیم کون الحکم متیقنن فلان سابق. حالا بماند که اینجا تعبیرم ناقصه، چون موضوع زی حکمو نمیگیره، موضوع زی حکم نمیگیره. میرزا قمی گفته که حکم متیقن است. خب بعضی وقتا موضوع زی حکم شرعی متیقنه، مثل عدالت. میگه که خواسته باشه حکم محل واسطه رم با یه حکم متیقن سابق اشاره بکنه. خب پس این که میگوید حکمی متیقن است در آن سابق، به خودش اماره و علامت میشه بر بقای چنین حکمی، چون وقتی یه چیزی متیقن در سابق بود مفید زن نوعی میشه به بقا. وقت استصحاب مثل سایر امارات میشه که مفید زن نوعی هستش، مفید زن نوعیه. و وقت خواهی گفت که تایید شارم بهش خورده یا نه، ممکنه بگیم که خب اغلایی رو به منات زن نوعی حجت میدونن، عقل به منات زن نوعی حجت میدونه. اگه گفتی این روایات استصحابم تأیید میکنه و به منات زن نوعی میگه، لا تنگذل یقین، کار درست میشه، یعنی استصحاب میشه اماره، تاییدی هم از شعار روسیه خورده. اما علم الکلام اینجایی که معلوم نیم که اگرم ما ثابت کردیم بنای و غلای و عقل، میگه استصحاب حجت است از باب زن نوعیه به بقا. اگه این روایات رو گفتیم تعبده، صرف جری عملیه، توش در نمیاد چون یقین به حدوث بوده، ملازمه دارد با زن به بقا. اگر این زن به بقا توش در نیاد، صرف تعبد باشه، نه نمیتونیم بگیم که این بنای عقلا مورد امضای شارع قرار گرفته طبق این روایات، وقت اینجا در حقیقت کمیت لنگ میشه. خب این نکته حالا همطور بمونه. بعد حالا میرزای قمی دیگران البته اشاراتی هم دارن که میگوین که مثبت از استصحاب حجت نیست، که این معروفه، البته مختص به استصحاب هم نیست که میگن اصل مثبت حجت نخواهد بود. خب شیخ این تعریف رو از میرزای قمی نقل میکنه و میگه این تعریف عزیف و تعاریفه و خلاصه تعریف سوس و مردودیه، چون میگه این تعریف تعریف برای مورد استصحابه و محل استصحاب شما داری تعریف میکنید، یعنی میگید که استصحاب حکمی متیقن در آن سابق مشکوک در آن لاحق. این تعریف میشه تعریف موردی. تعریف کلی قانونی مثلا چیه؟ نمیشه. تعبیر حکم متیقن در آن سابق مشکوک البقا در آن لاحق، اینا در حقیقت با تعریف موردی سازگاره. لذا شیخی رو چکار میکنه؟ رد میکنه. و اگه گفتم این تعریف رو ما قبول بکنیم، به منات افاده زن نوعی میرزای قمی استصحاب رو حجت قرار داده. خب اما اگر چنانچه ملاک رو زن شخصی بگیریم، نه زن نوعی، زن شخصی، یعنی بگیم هر کسی یقین به حالت سابقه شیعی داشت، چه خود چه موضوع، این لا محاله بل ملازمه زن بقا هم خواهد داشت، یعنی بلا استثنا. دیگه اینجا نمیگیم زن نوعی، میگیم شخصی، من، شما، دیگری، همه وقتی متوجه حالت یقینی سابقه شیعی بودند، اینجا حکم به بقا میکنن و زن شخصی هم دارن به بقا. منتها خب حالا در استصحاب کسی زن شخصی رو لازم نمیدونه، میگن همون زن نوعی کافیه، کمان که در سایر زنون معتبرم ملاک همون زن نوعی و غالبیه. خب پس اگر مقائل شدیم به اعتبار استصحاب از باب این که افاده میکند زن شخصی را، و صحیح اینه که در تعریف استصحاب اینجور بگیم، نه اونجوری که میرزا گفت او با زن نوعی میساخت، بگیم که ان الاستصحاب هو الظن به بقای حکم یقینی الحصول فی الان سابق مشکوک البقا فی الان لاحق. ببینید زن به بقای حکمه، این تعبیر زن به بقای حکم ظهور داره تک تک افراد، زن شخصی نه نوعی. زن به بقای حکمن یقینی الحصول فلان چی؟ سابق. اما میرزا نگفت که زن به بقا، میرزا گفت که متیقن در سابق بوده مشکوک در لاحقه، با نوعی میساخت. ولی چون این تعریف داره افادت و حول زن شخصی، پس بنابراین زن به بقای حکمی یا موضوعی که یقینی الحصول بوده در آن سابق، این در حقیقت درسته که مشکوک البقا هست در آن لاحق، ولی در صدر تعریف چی آوردیم؟ هو الظن به بقای حکم، ظن به بقای حکم رو در تعریف اضافه کردیم و این ظهور داره در ظن شخصی فردی. خب وقت استصحاب میشه مثل بعض ظنون شخصیه معتبره شرعن در بعض مقامات. این دوی نکته لطیفیه. شما فکر نکن طبقه ای تعریف میخواییم بگیم که استصحاب یکی از ظنون خاصه معتبره است مثل خبر واحد، چون اگه پای ظن شخصی رو ما به میان آوردیم، اینجا میخواییم بگیم که در واقع چجور شما در قبله میگفتید ظن به قبله کافیه، میگفتید ظن به وقت چیه کافیه، یا میگفتید ظن به رکعات در صلوات، مثلا خب دو رکعت اول مخصوصا دو رکعت دوم، اینا گفتن ظن کافیه. من اگر الان 60% احتمال میدم به رکعت سوممه کافیه، اعتنا بکن. خب این ظنی که اینجا ما میگیم خود ظن منظوره، نه اسباب حصول ظن. دقت بشه، اینایی که تو اصول خواندیم که خرج به دلیل و در حقیقت ظنون خاصه معتبره، اونا منظور همون ظن نوعی بود، یعنی یک خبر واحدی به ما میرسه و ما خبر واحد رو حجت میدانیم از باب افاده ظن نوعی. اونجا منظور اسباب و ظنه. اگه میگیم ظواهر حجته، اطلاق عموم حجته، اگه میگیم خبر الواحد و حجه، یا رو قول بعضی ها میگیم شهرت حجتا، یه از باب چیه؟ اسباب حصول ظن رو میخوایم بگیم. یعنی مثلا میخوایم بگیم خبر واحد مفید ظن هستش، شارع اومده حجیت خبر واحدی که مفید ظن نوعی است تأیید کرده، یا ظواهر رو. ولی اینجا اگه پای ظن شخصی به میان آمد، دیگه مثل حجیت خبر واحد نمیشه. یعنی میگیم چجور شارع گفته به این که شما ظن به قبله کافیه، ظن به وقت مثلا چیه؟ کافیه. یا مثلا ظن به رکعات کافیه. اینا یعنی اگه تو شخصا ظن داشتی که این رکعت سومته، کفایت میکنه. ظن به این داشتی که این قبله است، این کفایت میکنه. پس ببینید اینجا دیگه ربطی به اون مباحث پیدا نمیکنه که گفتیم که بله هر ظنی عمل به اون حرام الا ما خرج به دلیل، و یه موارد رو ذکر کردیم که منظور اسباب حصول ظن بود. اینجا چون پای ظن، من تأکید بکنم روی نکته، چون پای ظن شخصی به میان آمد، این گردگردونه یه ظنون خاصه معتبری که تعبیر میکردیم اسباب حصول ظن خارج میشه، و در واقع میشه چی؟ در بعضی مقامات شارع اومده ظن رو به جای علم نشونده، گفته لازم نیست به خود زحمت بدی کشف قبله بکنی، ظن به قبلم کافیه، یوز تحدی انت قبله. پس این نکته قفلت نشه، اگه ظن در حقیقت شخصی شد، مثل ظن در تشخیص قبله میشه، نه مثل ظن به حجیت خبر واحد. خب این هم یک نکته. فراد الاصول جلد اول صفحه 65. البته این مباحث استفاده از مرحوم آقای خویی هم هست در کتاب مصباح الاصول. خب تعریف استصحاب اگه بگیم از اصوله، خب ما گفتیم استصحاب تو احتمالی از اماراته، اگرم خواستیم بگیم از اماراته به منات ظن نوعی باید بگیم تا مثل خبر واحد باشه، نه به منات ظن شخصی، بلا دیگه مثل حجیت خبر واحد نمیشه. مثل موارد خاصه میشه که شارع انگوز گذاشته، برای راحتی کار گفته که در این موارد من به ظن اکتفا میکنم. خب حالا اگر گفتیم استصحاب از باب اصل عملی حجته، نه از باب امارات که اون بحثا مطرح شد که ظن شخصی یا نوعیست یا تعریف میرزای قمی یا دیگران، اما اگر استصحاب از اصول شد، بعد یه جور تعریف بکنیم، بگیم که اونجوری که در کلام شیخ هم اومده، صاحب کفایه اومده، بگیم که استصحاب هو ابقاء ما کان. ای ابقاء زیباست، ما زیباست. ببین ما دیگه نمیگه حکم، نمیگه موضوع. این تعریف ها که شما تا حالا داشتیم دیدید، بعضی ها گفته بود حکم، موضوع رو متعدد نشده بود، جامع نبود. اما شیخ تعبیر میکنه استصحاب چیه؟ هو ابقا و ماکان. بعد میگه مراد به ابقا عیل حکم به بقا. ابقا ماکان، ما میتونه موضوع باشه، میتونه حکم باشه. بعدم میگه وقتی ما میگیم ابقا، حکم به بقا یعنی حکم تنزیلی، یعنی شارع میگه جری عملی بکن، آنچه رو بوده الانم بگو هست به حکم من، که میشه تعبدی. بحث افاده زن و یه حرفا دیگه چیه؟ نیست. استصحاب ابقاء ماکان میشه، وقت مراد به ابقارم شیخ گفت ول حکم بل بقا، فراد الاصول جلد سوم صفحه 9 چاپ مجمع الفکر. صاحب کفایه گفته که الاستصحاب ول حکم به بقای حکمن او موضوع انزی حکمن، خیلی دیگه واضحش کرده، حکم به بقای حکمن او موضوع انزی حکمن شکفی بقای. اگه بپرسن حکم اولی با دومی فرق چیه؟ حکم اولی یعنی حکم تنزیلی، یعنی تعبدی، یعنی جری عملی، یعنی شارع میگه من به تو میگویم حکم کن، به باقی بودن حکم مثل وجوب صلات جمعه، یا موضوع زی حکم مثل عدالت زید، حیات زید. پس حکم میکنم به باقی بودن حکمی، یا نه موضوعی که زی حکمن شکفی بقائه، که شک داریم در باقی بودن این حکم یا موضوع. یعنی شارع میگه جایی که حکمی یا موضوعی مشکوک البقا بود، من میگویم تعبدن بهت میگم که شما حکم به بقا بکن. اینجا دیگه پای افاده زن و زن شخصی و زن نوعی نا نیست، صرف تعبده. یعنی شارع گفته بگو هست، منم میگیم چشم. بلاغه کفایت الاصول تبع مؤسسه نش جلد سوم صفحه 164 میتونید مراجعه کنید. خب این دو تعریف که نزدیک به هم بود از شیخ و آخوند، و آخوند یه مقدار تشریحش کرده بود، وقت معناشی میشه که حکم به بقای یقین بکن از حیث عمله در ظرف شک، یعنی اون یقینی که قبلا داشتی لا تنقض الیقین. این ایلا رفته رو یقین، رو متعقنم نرفته. حالا درسته تو تعریف ها اومده بود حکم موضوع اینا متعقنه، ولی منظور اصلی همون چیه؟ یقینه. وقت از یقین میریم سراغ متعقن، بالاخره یقین یه متعلقی میخواد، متعلق یه حکم یا موضوعه. پس بقای یقین من حیث العمل، یعنی عملا یقین خودت رو حفظ کن، هرچند حالا متعقن نیستی یا در ظرف شک. خب بنابرای که استصحاب از اصول عملیهی بشود که مستفاده از اخباره، یعنی اخبار لا تنقض که اخبار عامه بود، یعنی یه قانون کلی توش اومده بود لا تنقض الیقین همه جا، بعضم اخبار خاصه بود مثل خبری که میگه ملواسمو به زمی مثلا آریه دادم، زمی هم اجتناب از شراب اینا نمی کنه، ممکنه دست تر بیستده چکار کنم، حضرت فهمود که نه اشکال نداره بگو پاکه، اون مورد خاصه، توش قانون لا تنقض نیامده بود. بعضی روایات عامه میگه لا تنقض الیقین به شک هیچ جا. خب این میشه از اصول تعبدیه. صرفا بگیم شارع کاری نداره الان زن به بقا داری یا نه، نمیدونم زن شخصیه یا زن نوعیه، در ظرف شک من به تو حکم میکنم به ابقاء ماکان. بله این میشه از اصول تعبدیه و معنیش هم حکم شارع هست به بقای یقین در ظرف شک از حیث جری عملی. بله دقت بکنید به این تعبیر جری عملی، یعنی شما عملو بکشونید، که انه قبلا که میگفتی که مثلا یقینی هست الان هم میگید که باقیه و تعبد به بقا میشه. ملاحظه فرمودید؟
بله.
روی تعریفی که بگیم استصحاب از اصول عملیه است، فرقش با اونجایی که بشود از امارات. حالا امارات یعنی ظنون خاصه معتبره که ملاک زن نوعی بود یا نه، یا بگیم مواردی که شارع اومده زن رو به جای علم نشونده مثل زن به قبله. جهت دوم از بحث ما که مهمه اینه که حالا ما بحث از استصحاب میکنیم، مثلا این استصحاب مسئله اصولیه است یا مسئله فقهیه است؟ اگه فقهیه باشه خب در فقه مطرحه و اومده تو اصولم راه پیدا کرده. اگه مسئله اصولیه باشه نه، مسئله اصولیه یک خصوصیت داره که نتیجهش در کبرای طریق استنباط قرار میگیره. چون استنباط حکم کلی فرعی یه صغرا میخواد، یه کبرا میخواد، یه نتیجه داره. وقتی کبراها رو در اصول منقح میکنن، کبراهایی که در قیاسهای استنباط به کار گرفته میشه، اینا رو در اصول منقح میکنن. مثلا در اصول ثابت میکنن خبر الواحد حجه، ظواهر و کلام المتکلمین حجه. این حجتون در این موارد میشه چی؟ تنقیح یک کبریات که اینا در طریق استنباط قرار میگیره. به این میگن مسئله اصولیه. اگه نه در طریق استنباط قرار نمیگیره که مختص به مجتهد همه کس هم نمیتونه، بلکه مسئله فقهیه است. مثلا تطبیق بعد مصادیقه که مقلدین هم میتونن، مثلا قاعده طهارت. این مسئله اصولیه نی، این تطبیق بر مصادیق. مثلا شما الان اگه به عموم مردم بگید که هر چیزی رو امام صادق فرموده طاهر است، این میفهمه. یه جای شک میکنه میگه طاهره، لباسم طاهره، ظرف طاهره. پس این که استصحاب مسئله اصولیه بشه یا فقهیه، اینجور میگیم که اگر گفتیم استصحاب حجیتش اختصاص داره به شبهات موضوعیه، بحثا مبنایی است، فقط در شبهات موضوعیه مثلا استصحاب میاد، مثل همین شک در بقای عدالت زید، حیات زید، بقای لیل، بقای نهار، این شبهات موضوعی است. و همچنین احکام جزئیه. احکام جزئیه غیر از شبهات موضوعی است. احکام جزئیه مثلا فرض بکنید به این که لباس من دیروز طاهر بود، الان شک در طهارتش میکنم، میگم بازم طاهره. اینم حکم مونتا حکم وضعیه، نه حکم به اصطلاح چیزه به قول معروف تکلیفی. یا نه دیروز با این شرایط نماز بر من واجب بود، الان یه شرایط خاصی دارم، روزه برم واجب بود، الان یه شرایط خاصی دارم، نمیدونم این روزه بر من به طور خاص واجبه یا نه. اینو میشه در احکام جزئیه. کلی که میدونیم روزه واجبه، ولی حکم جزئی نسبت به مساق و فرد جزئی مطرح میشه. وقت اگر ما بگیم این ادله حجیت استصحاب بیش از این نیست که فقط در شبهات موضوعیه مثل عدالت زید و احکام جزئیه مثل وجوب روزه بر من و حجت در احکام کلی الهیه نیست، آخه بعضی ادعای کردن ها میگن ما از ادله بیش از این نمیتونیم دست بیاریم که استصحاب در شبهات موضوعیه حجته، چون سوال از همون لباسه میکنن که به ذمی آریه داده بود. یا مثلا فرض بکنید احکام جزئیه میگه من نمازم ایجور بود، الان شک کردم چیکار کنم، حضرت حکم جزئیه فردی رو مثلا میگه. اگر شد شبهات موضوعیه و گفتید اخبار ناظره به شبهات موضوعیه و جزئیه احکام جزئیه هست، دیگه اینجا باید بگیم که استصحاب در احکام کلیه الهیه نمیاد و در واقع چیه؟ اینجور که شد میشه مسئله فقهیه. بله حالا ببینیم، یعنی فلواقع اینجوره که آقای خویی در واقع نظرش همینه، میگه استصحاب فقط در شبهات موضوعیه و احکام جزئیه میاد، در احکام کلیه نمیاد. حالا یه بحثی دارن که میگن اونجا یک تعارضی هست، استصحاب به اصطلاح مجعول و استصحاب عدم جهل، اینا با هم تعارض میکنه. یعنی مثلا شعار اومده نماز جمعه رو قرار داده، خب استصحاب مجعول بکنیم بگه مجعول جهل شد و دیگه استصحاب داره، و استصحاب عدم جهل بکنیم میگیم این جهل موقتی بوده، از اول که جهلی نبود، شک میکنیم موسط جهل شد یا مزیق به زمان حضور. خب این چون شک میکنیم در موسط و مزیق، میگیم قد متیقن زمان حضوره. از اون طرف جهل شده، استصحاب مجعول میگه نه تا گاو و ماهی، حتی زمان غیبت. آقای خویی میگه چون تعارض استصحاب مجعول و عدم جهل هستش، تعارض و تساقط ها، پس ما نمیتونیم در شبهات و حکمی کلیه مثل وجوب صلات جمعه استصحاب رو جاری کنیم، لذا در شبهات موضوعی و احکام جزئیه فقط مطرح میشه. وقت اگر اینجور شد یه مسئله میشه قاعده فقهیه جزئیه، از خودش اسمش داره دیگه، چون مسئله اصولیه با کبریات کار داره، کلیه، میشه مستفاد از اخبار و قواعد فقهیه. بگیم این اخبار میخواد قاعده فقهیه درست کنه. چجور قاعده طهارت قاعده فقهیه است؟ قاعده استصحاب هم قاعدتون فقهیتون، بعضیا میگن. یا مثلا قاعده تجاوز، قاعده فقهیه، قاعده اصولی نی، میگه از محل شیء گذشته اعتنا نکن. وقت اینجا یقین سابق شک لاحق از مقلد، یه مختصب مجتهد نی، اگرم مجتهد پیاده میکنه این قاعده رو، به عنوان چی پیاده میکنه؟ به عنوان مقلد، یعنی قدرا مشکل نی، برای که یه قاعده کلیه فقهیه هست قابل انطباق، هم مجتهد میتونه منطبق بکنه هم مقلد. دقت فرمودید؟ پس مبنایی شد، سوال این بود آیا استصحاب مسئله اصولی است یا قاعده فقهیه؟ گفتیم اگر ما حجت استصحاب رو مختص دانستیم به شبهات موضوعی و احکام جزئیه، کما که بعضی قائلن، وقت استصحاب میشه قاعدتون، فقهیتون، جزئیتون. حتی قاعده کلی است و جزئی که میگیم یعنی تو مصادیق پیاده میشه و الا کلیه. و اگر بگیم نه، استصحاب در شبهات حکمی کلی هم جاریه، کما که عده قائلن، حضرت امام بزرگان اینجور قائلن و به نظر میاد همین توسعه هم درسته که اینا از باب مساق و مورده، خصوصا تو روایات عامه اومده بود لا تنقض الیقینه بشک، این القاء کبرای کلی میگه دیگه شما بسنده نکن به بحث وضو و نماز و این سوالاتی که داشتی، لا تنقض الیقینه بشک، هر کجا شک کردی در هر موردی. وقت اگر چنین شد دیگه ما نمیتونیم جمود کنیم و بگیم که استصحاب قاعده فقهیه است، پس میگیم استصحاب قاعده در حقیقت اصولیه میشه. و اگر فقهیه شد خب دستمون بازه، هم برای مجتهد هم برای مقلد. اگه فقهیه شد نه، تطبیقش فقط با مجتهده. منتها حالا آقایون از این که مقلدین هم خیلی وقتا تو کارشون استصحاب میکنن اینا، خیلی وقتا اینا متمایل شدن که قاعده فقهیه هستش، ولی گفتم این دیگه مبنایی است. اگه بگیم تو احکام کلیه جاری میشه میشه اصولی، بگیم تو احکام جزئی و موضوعات جاری میشه میشه موضوعی، این مشکل نداره، میشه قاعده فقهیه. و مراجعه کنید به مصباح الاصول جلد سوم صفحه 6 و 5 از منشورات مکتبة الداوری، و کفایرم که عرض کردم خدمتون همون جلد 3 صفحه 164 طبع مؤسسه النشر، و فراد الاصول هم جلد 3 صفحه 9. پس خلاصه مطالب امروز ما در این جلسه اولین این شد که ما در دو مقام در استصحاب باید بحث بکنیم، یکی این که استصحاب از امارات یا از اصوله، و اگه از امارات آیا مفید ظن نوعیه یا شخصیه، و گفتیم اگر مفید ظن در حقیقت نوعی باشه خب میشه گفت که یه از باب چیه؟ اماره بودن حجته، چون ملاک امارات معتبره همون ظن نوعی هست نه ظن شخصی. و اگر ملاک رو ظن شخصی گرفتیم، این دیگه میره تو اون مقاماتی که به طور خاص شارع انگوش گذاشته، گفته من همه جا علم رو و اطمینان رو معتبر میدانم، ولی یه جا برای آسونی کار در بعضی مقامات زن رو به جای علم قبول میکنم، و بعض ما تأکید میکنم که اینجور تعبیرات غیر از حجیت خبر واحد و ظواهر و ایناس، اونا اسباب حصول زن بود، این سبب نی، این خود زن به قبله، خود زن به رکعات مطرح که شعار. وقت استصحاب هم بگیم اگه از باب زن شخصی بود مثل همین میشه، که شارع میخواد بگه هر جا ظن شخصی پیدا کردی اعتبار نداره، بگه در مقاماتی که من تصریح میکنم و در قبله تصریح کرده، در رکعات نماز تصریح کرده، مثلا بگیم در استصحابم اگر ملاک ظن شخصی شد تصریح کرده. و مطلب بعدی این شد که حالا ما استصحاب را اگه از باب اصول عملی حجت بدانیم و تعریف شیخ آخوند داشتن و به این نتیجه رسیدیم که در واقع اصل عملی بودن مبتنی بر اینه که ما بگیم جری عملیه، صرف تعبده دیگه، صحبت افاده زن و بقای زن شخصی یا نوعی مطرح نیست. و جهت بعدی این که بالاخره حالا استصحاب مسئله اصولی است یا فقهیه، که گفتیم اینم مبناییه. اگه در خصوص موضوعات و احکام جزئیه گفتی استصحاب حجته، میشه قاعدتون فقهیتون. اگه نه کلی بود چو با توکمیرم شامل شد، میشه مسئلتون اصولیتون، کار هر کسی نیست و در طریق استنباط قرار میگیره. حالا ممکنه یه سری قواعد باشه که مثلا تطبیقش برای یا حتی استنباطش برای بعضی از غیر مجتهدین هم ممکن باشه، ولی خب دیگه غالبا اینجوره که مجتهد میتونه یه کار بکنه، لذا میشه قاعده اصولیه. و السلام علیکم و رحمت.